ضیافت الهی در پاکستان حال و هوای دیگه‌ای داره. مردم مسلمان این کشور از روزها پیش برای فرارسیدن بهار قرآن و ماه ضیافت پروردگار آماده میشن. این ماه ملت خداجوی پاکستان صرف نظر از تعلق به هر مذهب، قوم و طایفه‌ای بیشتر از هر وقت دیگه‌ای دل به قرآن می‌سپارند و از این کتاب آسمانی برای تزکیه نفس، آمرزش گناهان، خودسازی در دنیا و توش اندوزی برای آخرت استفاده می‌کنند. برگزاری مهمانی‌های افطاری در پاکستان از سنت‌های زیبای رمضان در این کشوره. جنب و جوش مردم اسلام‌آباد در فاصله چند ساعت مونده به افطار برای فراهم کردن وسایل افطاری واقعاً دیدنیه. شیرینی ها و غذاهای ویژه ماه مبارک در پاکستان رایجه. مثل ایران در پاکستان هم زولبیا یه جورای نماد شیرینی افطار و شیرینی ماه مبارک رمضانه. غذای معروف پاکستانی هم همون پاکوره یا پکوره در سفره افطار بیشتر مردم دیده میشه. همزمان با آغاز مهمانی خدای مهربان، مردم کشور پاکستان نیازمندان و افراد تنگ دست جامعه رو از یاد نمیبرن و با کمک به فقرا ماه رمضان رو به ماه احسان و همیاری و ثواب تبدیل میکنن. بله، با آداب و رسوم ماه مبارک و آیین‌های رمضانی در پاکستان آشنا شدیم، اگرچه که در کشور خودمون هم در نقاط گوناگون فرهنگ‌های متفاوت در واقع آیین‌های مشترک و گاه متفاوتی دارن در ماه مبارک رمضان. چیزی که اهمیت داره اینه که هنگام برگزاری همه این آیین‌های رمضانی به تغذیه سالم توجه بشه و اینکه ماه مبارک رمضان و روزه‌داری یک برکت مضاعف به جسم ما میده اگر شروط تغذیه صحیح رو مد نظر قرار بده.
ضیافت و سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فروغ اسرافیلیان هستم، متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه. یکی از آثار و برکات ماه مبارک رمضان به دنبال تغییراتی که در عادات روزمره ما ایجاد میکنه، افزایش تاب‌آوری و صبوری در طول روز و به طور کلی در ویژگی‌های شخصیتی ما هست. وقتی که ما به صورت کاملا خودآگاه با باور قلبی تصمیم می‌گیریم در تعدادی از روزهای سال و ساعات مشخصی رو دست از خوردن و آشامیدن برداریم و علاوه بر این که جسم ما از خوردن و آشامیدن امتناع میکنه، سایر اعضای بدن ما هم اگر که بخواد اون اصول واقعی روزداری رو رعایت بکنه، از هر گونه ناشایستگی و آلودگی ها به دور هست، این تمرین کردن به مرور زمان میتونه ما رو به یک شخص پخته تری تبدیل بکنه. فردی که ممکنه با کوچکترین عامل ناخوشایندی رنجور بشه و اون صبوری خودش رو از دست بده، اما ماه مبارک رمضان این فرصت رو فراهم میکنه که ما با به تأخیر انداختن خودآگاه نیازهای خودمون فرصتی رو برای تمرین کردن و صبور بودن برای خودمون رقم بزنیم و ایجاد بکنیم. از طرفی فرصت‌هایی که برای کمک کردن و اطعام به دیگران ایجاد میشه میتونه اون حس همدلی و وفاق اجتماعی رو، حساسیت و احساس مسئولیت نسبت به هم نوعان خودمون رو در ما تقویت بکنه و این عوامل فرصتی رو برای افزایش اعتماد به نفس و اون ارزشمندی که هر فرد برای خودش قائل هست میتونه رقم بزنه و با ایجاد این احساس ارزشمندی شادکامی و رضایتمندی رو در افراد میتونه به دنبال داشته باشه. امیدوارم که با استفاده از برکاتی که این ماه مبارک داره همه ما بتونیم فرصت‌های خوبی رو برای داشتن زندگی بهتر رقم بزنیم و با توجه به پروتکل‌های بهداشتی که در دوران پاندمی کرونا برای سلامت خودمون و عزیزان و اطرافیانمون باید رعایت بکنیم، حد اکثر استفاده رو از فرصت‌های ناب و معنوی این ماه ببریم. اندرون استعام خالی دار تا در آن نور معرفت بینی.
بیست و سی و هفت دقیقه است و ما از ایستگاه فرهنگ ماه شیرین دهنان رو تقدیم شما میکنیم. برنامه داریم از صبر و طاقت صحبت میکنیم. به همون بگید که شما چقدر صبورید، طاقت شما معمولا چقدره و وقتی صبرتون تموم بشه چه اتفاقی میفته؟ اصلا شما فکر میکنید که صبر چقدر میتونه در دشواری‌های زندگی کارگشا باشه و چقدر میتونه راه حل باشه برای ما هنگام مواجهه با سختی ها؟
با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، قبول باشه عبادات و طاعات همه عزیزان. صبر رو که من نمیخوام بگم شاید قبلا نداشتم، ولی صبر رو تونستم پیدا کنم با توسل به 14 معصوم، توکل به خدای متعال و همیشه سعی کردم سوره عصر رو بهش پناه بیارم و رو همین عصر میتونم بگم الحمدلله تو صبر، حالا قسمهای مختلفش، نمره قبولی رو میگیرم. انشاءالله که وجودتون سلامت باشه و این رو بدونیم که خدای متعال خودش در قرآن فرموده ان الله مع الصابرین، یقین بدونید که خدا همراه صبر کنندگان هست. با تشکر، محمد رضا فرومدی از بهشت کبیر شاهرود.
شنونده با شماره 913-2205 از شهرزا برامون نوشتن که وقتی صبرم تموم میشه خواندن کتاب آسمانی من رو نجات میده. آقای رسول امیری برامون نوشتن گر صبر کنی ز غوره حلوا سازم. بر سفره فرهنگ
ارتباط انسان با خداوند از ابتدا وجود داشته و هنرمندان هم در هنگام خلق یک اثر هنری خدا را بیشتر حس می کنند. هر هنرمندی با زبان خاص خود رابطش را با خدا بیان می کند. گاهی رابطه خود را با خدا ترسیم می کند، گاهی می سراید، گاهی می نوازد یا می نویسد و یا شاید پنهانی در گوشه‌ای خدا را فریاد می زند و یا شاید استاد حسین پرنیا نوازنده و آهنگساز معمولا خدا را بیشتر چه زمانی احساس می کنه؟ با خدا چطور حرف می زنه؟ به خدا چی میگه؟
من همیشه با زبان موسیقی با خدا حرف میزنم و او هم با من با همین زبان حرف میزنه. من فکر کنم که زبان خدا زبان موسیقی است. به این دلیل هم داره که چون خداوند بالاخره با یک زبانی با بشر و با موجودات و با هستی سخن میگه که قابل ترجمه نباشه. زبانهایی که ما باش در کره خاکی سخن میگیم همه نیاز به ترجمه داره. مثلا من نمیتونم با درخت حرف بزنم و درخت میگن بار مثبت و بار منفی رو تشخیص بده یا چیزهای دیگه، ولی خداوند با موسیقی سخن میگه به خاطر اینکه موسیقی تنها زبانی است که نیاز به ترجمه نداره و این موسیقی با همه چیز در سخنه، با خود هستی. به همین دلیل هست که هستی از دو چیز، از عدد و صوت تشکیل شده. به همین دلیل هم هست که با گیاهان، با درختان، با جانوران، با خاک، با هر موجودی که اینجا موجود هست موسیقی میتونه ارتباط به اصطلاح حسی، ارتباط خیلی خوب بگیره و من با همین زبان و خوشحالم هستم که این زبان رو در طول زندگیم آموختم، یه مقدارش رو و تونستم. این چیزیست که در این لحظه به ذهن من میرسه که به شما بگم.
هنر خود به ذات آسمانی است، چون هنر جلوه‌گر خلاقیت خداونده.
یکی از زیبایی‌های رمضان اینه که مردم بیشتر به هم توجه می‌کنن، حال همو بهتر درک می‌کنن و دلنگران دیگرانند. رمضان یکی از جلوه‌های زیبای همدلی و مهرورزی و وحدت در جامعه است.
پخش میشه
ان شاء الله.
پخش نمیشه.
کی رای داد سرویس؟
نه
بیش. رای نمیدی.
ها؟
رای نمیدی.
من گفتم رأی نمیدم.
رأی نمیدم.
ما رأی میدیم سال.
چه سالایی که رأی دادم هم رأیم خیلی تأثیری نداشت.
من میخوام رأی بدم. کی گفت رأی؟
منم رأی نمیدم.
رأی میدیم چرا؟
رأی میدیم.
معلومی 50-50.
یکی بیاد که حرف و عمل یکی باشه.
یکی بیاد که به داد مردم برسه و مشکلات مردم رو حل بکنه.
راه روشن.
با وجود کاربردهای متعدد فناوری هسته‌ای در دنیای امروز، شاید کمتر کسی در لزوم به کارگیری فناوری هسته‌ای تردید داشته باشد.
هسته‌ای برای ما تبدیل به یه المان قدرت آفرین و هویت بخش و نماد استقامت ملت شده. نماد شده. خودش موضوع اصلی ما نیست. انقلاب اسلامی نه با هسته‌ای زنده شد نه با هسته‌ای می‌میره. منتها بعضی از المان‌ها در طول تاریخ تبدیل به نمادی میشن برای هویت بخشی و یه ملتی. این الان تبدیل شده به یه هویت مقاومتی و استقامتی به ملت ایران تزریق کرد.
اجرای قانون اساسی همراه با داشتن رئیس جمهوری توانمند.
دومین دوره جایزه ملی کتاب سال جوانان. عزیز، به تازگی فراخوان دومین دوره جایزه ملی کتاب سال جوانان منتشر شده و برای اینکه شما اهالی کتاب و اندیشه از این ماجرا اطلاعات بیشتری داشته باشید، ما با مسئول روابط عمومی این دوره از جایزه ملی کتاب سال جوانان ارتباط تلفنی برقرار کردیم. آقای میثم موحد فرد حالا مهمان تلفنی ما هستند. سلام عرض میکنم، طاعات شما قبول باشه.
سلام، شب شما خوش. به همیهنان ارجمند هم سلام میگم و آرزوی پذیرش عبادات دارم به درگاه پروردگار. آغاز کار بند یه ویرایشی بزنم، من دبیر کتاب سال هستم.
امیدوارم موفق باشین آقای موحد فرد. و تقاضا میکنم درباره فراخوان تازه منتشر شده یه این دوره از جایزه ملی کتاب سال جوانان برامون بگید.
بروی چشم، سپاسگزارم از اینکه وقتی گذاشتید برای این جایزه ملی. میدونید در کشور ما به مانند کشورهای فرهنگ دوست دیگر دنیا رویدادهای ادبی بسیاری برگزار میشه، جوایز ادبی پرشماری داده میشه، ولی خب اینها عموما فراگیر نیستن. فراگیرترین جایزه‌ای که در کشور ما هست جایزه کتاب ایران یا جایزه کتاب جمهوری اسلامی است که بزرگان ادب و دانش ایران در اون شرکت میکنن. ما جوایز صنفی هم داریم، مثل کتاب سال دانشجویی و کتاب سال پزشکی، از اون طرف کتاب سالای موضوعی مثلا قدیر یا شید در موسیقی، یک کتاب سال جنسیتی هم هست بنامه کتاب سال پروین. اما در رویدادهای فرهنگی کشورمون در این سالنمای هر ساله جای خالی یک رویدادی برای رده‌بندی سنی جوانان خالی بود، یعنی دقیقا به مانند ورزش که شما می‌بینید که نوجوانان با نوجوانان، جوانان با جوانان، کبوتر با کبوتر، باز با باز اما وردی می‌کنن. ما در سالهای پیش همیشه شاهد بودیم که جوانان و نوقلمان می‌بایست با همه فرزانگی با بزرگان دانشی ایران رقابت میکنن که واقعا کار رو دشوار میکرد. من خودم هم در جوانی خب دست و قلم داشتم کاری انجام میدم، همین که حسرت این رو میکشیدیم که آیا میتوانیم در این رویدادها برگزیده بشیم یا نه، و متاسفانه نشد دیگه.
البته که از صدای شما احساس میشه که همچنان جوان هستید.
بزرگواری. پس از چند سال که برنامه ریزی کردیم و نتیجه بخش نبود، نهایتا دیگه دو سه سال پیش با معاونت امور جوانان وزارت ورزش جمع‌بندی انجام شد و توانستیم این رویداد رو در سالنمای کشور بگنجونیم به نام کتاب سال جوانان. مراد این است که برترین آثار نویسندگان، مصححان و مترجمان جوان ایرانی در اون رقابت شرکت بکنند و اونها گزینششون انجام بگیره.
خب بهمون بگید بازه سنی که جوان تعریف میشه چه بازه‌ای هست؟
بر پایه تعریف جهانی و استانداردی که یونسکو تعریف کرده، زیر 29 سال جوان شناخته میشه، یعنی در واقع 15 تا 29 سال.
خب
البته بر پایه رده‌بندی کنگره که رده‌بندی شناخته شده هم هست در جهان، هم یوس ادولت یا مثلا جوان بزرگسال 18 تا 29 سال شناخته میشه. ما همون رو مبنا قرار دادیم، دور اول هم این کار کردیم. در فاصله ای که بین دور اول دوم برگزار شد، شورای عالی جوانان یک مصوبه ای داد که در کشور با توجه به پرم سنی داره رو به سن رو سالمندی پیش میره، 35 سال هم جوان شناخته بشن، ولی ما همچنان اون رده بندی بین المللی رو مبنا قرار دادیم.
بسیار خب، جوانان زیر 30 سال پس با این تعریف
چطور؟ از سال 69 به بالا، یعنی
باشه.
متولدین 69 و بالاتر از اون.
خب با چه شرایطی میتونن شرکت کنن؟
هیچ پیش شرطی نداره. اصالت بر جوانی، بر در واقع جوانی سن پدید آورنده است. در همه رده‌بندی دیویی، دهگانه دیویی میتوانن شرکت کنن. حوزه کودک و نوجوان هم پوشش داده میشه، اما کتابای کمک آموزشی رو در فرایند داوری قرار نمیگیرن.
تا چه زمانی مهلت هست برای ارسال کتاب‌هاشون؟
تنها کاری که باید انجام بدهند این است که در سامانه کتاب جوانان، کتاب جوانان دات آی آر ثبت نام بکنن.
بله.
چه خودشون چه ناشرینشون میتونن این کارو کنن در بخش حقوقی پدیدآورندگان، در بخش حقوقی ناشران. تا 30 خرداد ما هم میتوانند فرصت دارن که ثبت نام انجام بدن و ان شاءالله پس از اون دو نسخه از کتاب رو به همراه اسناد و هویتیشون بفرستن و ما ان شاءالله بتوانیم از بین بهترین ها برگزیدگان و شایستگان تقدیر رو معرفی کنیم.
چه زمانی برگزار میشه؟
کوشش داریم اگر کرونا این برنامه ریزی ما رو به هم نریزه 8 مرداد روز ملی سهروردی، که میدونید خود سهروردی هم در جوانی به شهادت میرسه و خودش از بزرگان دانش ایرانی بوده و در جوانی دستگاه فلسفی نامداری داشته، کتاب امروز هم سرآمده.
خیلی هم عالی، امیدوارم همه چیز طبق برنامه ریزی ها و با موفقیت پیش بره. سپاس و خداحافظ.
بزرگواری، شب شما خوش.
همه آباد نشینان ز خرابی ترسند، من خرابت شدم و دم به دم آبادترم. حدیث عشق نگردد کهن که سال به سال بهار حسن تو گلهای تازه تر دارد. و اینک مکتب رمضان همراه با دکتر کریمیان سردشتی.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. با سلام و درود بر شنوندگان رادیو فرهنگ، دوستان گرامی، شنوندگان بزرگوار، یکی از مهمترین مسائل و مباعث قرآن شناسی این است که قرآن کریم کتابهای پیش از خودش را تصدیق و تأیید می کند و این بسیار مهم است برای کسانی که اهل قرآن و پیرو قرآن هستند. قرآن کریم آمده در اصل ادامه دهنده راه و مسیر و هدایت و بشارت های کتاب های پیشینیان باشه، از جمله این تورات و از جمله انجیل و از جمله زبور و کتاب‌های صحف اولا. بنابراین در آیات متعدد قرآن کریم تصدیق بما لدیه می کند. تصدیق بما لدیه اصطلاحی است که در قرآن بارها تکرار شده و بیان آن را می کند که قرآن کریم کتاب‌های گذشتگان را که باز از سوی خدا نزول پیدا کرده است و تنزیل کتاب گردیده، آنها را تصدیق می‌کنه و یادآور می‌شود، به ویژه برای اهل کتاب. در سوره بقره آیه 89 می‌فرماید نص صریح ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم، خطاب هست به اهل کتاب که ما این کتابی که اومده از نزد پروردگار عالمیان در از تصدیقی است برای اون کتاب‌هایی است که در نزد اهل کتاب هست، یعنی تورات و انجیل. و در آیه 91 باز همین مورد تکرار میشه و هو الحق مصدقا لما معهم، به درستی که آنچه که نازل شده از سوی خدا حق است و تصدیق کننده کتاب های پیشینیان. این کتابی که اومده قرآن کریم تصدیق کننده تورات و انجیل و زبور و کتب پیش از خود است. چرا؟ چون این یک نور واحد است، خدایشان یکیست، هیچ تفاوتی با هم ندارند و لذا همچنان که صفات هدایت و نور و ذکر و موعظه و امام برای تورات اومده، همین صفات و خصوصیات برای فرقان یعنی قرآن کریم آمده است. بنابراین این کتاب ها هیچ کدوم با هم تفاوت ندارن و اگه تفاوتی باشد در مقتضیات زمانی و مکانی و شرایعی است که در اصل بر این دوره حاکم بوده است. پیروز و سربلند و سرفراز باشید، طاعات و عبادات مقبول درگاه الهی.
نردبان آسمان. برنامه امشب با عشق و ارادت تقدیم می شود به شهیدی که دهم اردیبهشت 1360 در 25 سالگی بر اثر اصابت ترکش خونپاره در جبهه غرب به شهادت رسید، شهید والا مقام تقی بهمنی.
من مطمئنم کمتر کسی در این جمع، حتی در جمع‌های دیگری پیدا می‌شود که نگوید من آرزوم این است که جمال این دوستانم را ببینم و به اینها ملحق شدم. بعید می‌دونم آرزوی کسی نباشد، بعید می‌دونم.
خدا کمکش رو به کسایی میده که مطیع محضش باشن، مدری محض اوامرش باشه.
منتظر بینه که ندای گشوده شدن راه کربلانه نرسه، منتظر بینه که دعوت ریس الیاس زلرنن زیارت کربلایه.
بهترین صوت ها، زیباترین صوت ها، جامع‌ترین صوت ها، مخلص‌ترین صوت ها، مثل این صداها که من یکی رو بگم بخیر یادم بوده.
مهدی، مهدی فلایی. یا مهدی
عبدالله. و در پایان ندبه های دلتنگی. به انتظار رویش گلها در خزانی که بی توست، به انتظار روشنایی شهری که بی چراغ است، به انتظار کسی هستم در آن سر عشق، کسی که رد پایش قطره‌های باران است و تنین کلامش آواز خوش پرستوها. من به انتظار تو هم ای دوازدهمین خورشید از نسل آفتاب. خداحافظ.
Thank you.